زایی تب وجود نداره، ولی خب سطح پوستش خیلی گرمه.
بله.
پماد رو کهیر تأثیر نداره و باید یه چیزی بخوره از درون. حالا راجع به کورتون ها، حالا پماد که اصلا میذاریمش کنار، معمولا کورتون ها، حالا بتامتازون خوراکی یا تزریقی، پمادی رو که گذاشتیم کنار، خیلی تو درمان کهیر جایی ندارند.
بله.
و توصیه میشه که خیلی هست، ولی برای شرایط خاص تو موارد خیلی شدید استفاده از دوره‌های کوتاه کورتون اشکالی نداره، ولی طولانی مدتش درست استفاده بهتر نشه. ما مجبوریم بعضی موقع‌ها تو کهیرهای خیلی مزمنی که واقعاً مقاومن، شاید یه کمی کورتون طولانی ادامه بدیم، ولی به صورت کلی این که یه مریضی کهیر داره بگیم برو روزی یه دونه بتامتازون بزن کاملاً غلطه. بتامتازون تزریقی،
بله،
و این مطمئنن دارد دراز مدت عوارض بیشتری پیدا میکنه، یا هیدروکورتیزون یا مشابه اینا. درمان کهیر اول که یک شرح حال کامل میخواد که شاید بتونیم اون علت زمینه‌ای کهیر رو پیدا کنیم. اگر مثلا یه خانمی عفونت ادراری داره یا پیدا کرده، ممکن این عفونت ادراری باعث ایجاد کهیر شده باشه. پس ما تا اون عفونت ادراری رو در این خانم درمان نکنیم، ممکن این کهیره حتی داروهای رده سوم هم بهش بدیم مؤثر نباشه.
بله.
یه آقایی که دچار مشکلات گوارشی شده یا دارویی میخوره که حالا مثلا یکی از داروهای خیلی شایع که باعث کهیر میشه آسپرینه. خیلی از افراد بالای 50-60 سال دارن آسپرین برای مسائل جلوگیری از انعقاد و ترومبوز و اینا.
بله.
خب وقتی یه فردی دچار کهیر میشه و طولانیه، ما باید این تاریخچه داروییش هم سوال کنیم. نمیتونیم آزمایش یا روشی نداریم که حالا اثبات کنیم این آسپرینه حتما باعث کهیرش شده، ولی میتونیم اگر کهیرش به درمانهای روتین و مرسوم جواب نمیده، بیایم از پزشک معالجی که آسپرین رو براش شروع کرده خواهش کنیم که داروشو جابجا کنه، یه داروی ضد پلاکت دیگه بهش بده. شاید این آسپرینه باعث کهیر مزمن. ما تا حد زیادی باید بتونیم رابطه علت معلول رو پیدا کنیم که اون علت رو حذف یا کمش کنیم که کهیر کنترل بشه.
بله.
درمان اولیه کهیر که از قدیم الایام بوده، داروهای آنتی استامین هستند که حالا نسل یکش قدیمی تر هستند. آنتی استامینای خیلی معروف مثل هیدروکسیزین، مثل دیفنیدرامین، مثل کلورفینرامین، مثل دکسکلورفینرامین، اینا داروهایی هستند که تو بازار به صورت شاید غیر نسخه هم گاهن فروخته بشن و شاید علت این که اینا تر ممکنه استفاده بشن الان به خاطر خواب‌آلودگی که ایجاد میکنن، چون اینا یه مقدار وارد مغز میشن، از اون سد مغزی عبور میکنن، فرد ممکنه دچار یه کمی گیجی و منگی بشه، به خصوص اگه فردی رانندگی میکنه، شرایط دقیقی میخواد موقع کار، بهتره از این نسل اول بهش نروها، ولی میزان خواب‌آلودگیشون بیشتر هستش.
بله.
نسل دوم داروهایی هستش که کمتر از سد مغزی عبور میکنن، شاید عبورشون مثلا در حد 10-20%، مثل لوراتادین، مثلا نئوتادین، مثل داروهای دیگه‌ای که مثلا سترزین، اینا داروهایی هستند که میزان خواب‌آلودگیشون صفر نیست ولی کمتره.
بله.
نسل سوم آنتی استامینا رو درست کردن که دیگه اصلا خواب‌آلودگی ندارن، مثل دسلوراتادین، حالا نئوتادین رو بیشتر تو نسل سوم میدونن. این داروها داروهایی هستند که میزان خواب‌آلودگیشون نزدیک به صفره و فرد میتونه بدون اینکه تمرکزش به هم بخوره این داروها رو استفاده کنه.
بله.
فرد معمولا با یه آنتیستامین ما شروع میکنیم. اگر یکی چند روز گذشت دیدیم کهیرش کنترل نشد، یه آنتیستامین نسل حالا یک اول دو رو شروع میکنیم یا سه که خواب‌آلوده نباشه، بر اساس شرایطش. از چند روز گذشت دیدیم پاسخ نداد، میریم داروهای رده بعدی رو اضافه میکنیم. ما تو درمان کهیر یه در واقع خط سیر مستقیم ثابتی داریم که بعضی موقعا شاید لازم باشه چند تا دارو رو به فرد بدیم تا کهیرش کنترل بشه. به ندرت گفتم از کورتون ها استفاده میکنیم، داروهای کاهنده سیستم ایمنی هم میتونه در موارد مقاوم استفاده بشه.
دکتر صاحب، کهیر یا یورتیکاریا میتونه گاهی نشانه و علامت یک بیماری و مریضی خطرناک باشه؟
به ندرت کهیرها میتونن در واقع مثلا توی بعضی از حتی کانسرهای خونی، سرطانهای دستگاه گوارش یا سرطانهای خونی یکی از تظاهراتش خارش باشه و به ندرت کهیر باشه. خیلی موقعها فردی که دچار یه سرطان خون میشه، حالا قبل از اینکه اون علائم مشخصه رو پیدا کنه، ممکنه با یه خارش مراجعه کنه، خارش و گاهن ضایعات کهیری.
بله.
که حتما باید در واقع به این افراد مسنی که دچار خارش میشن دقت کنیم. یه فرد مسنی که 65 سالشه، 70 سالشه و یه خارشی پیدا کرده دو سه ماهه، خب شاید شایع‌ترین علت خارش تو سن بالا خشکی پوسته. خب خشکی پوستش رو کمتر کردیم ولی خارش مونده، حتما یه بررسی داخلی خونی از لحاظ مسائل در واقع داخلی خواهد خواست.
بله.
پس مسائل کبدی داره، بعد شاید مسائل کبدیش رو بررسی کنیم، پس میتونه مرتبط باشه.
آیا کهیرهای مزمن و کهنه شدن میتونن سالها ادامه داشته باشن دکتر سبیسانی و مرتب تکرار شوند؟
کهیر مزمن، ما گزارش شده که کهیر مثلا توی یه فرد 40-50 سال ادامه پیدا کرده. حالا نه اینکه هر روز کهیر، شاید 3 روز در میون، 4 روز در میون این کهیره ادامه پیدا میکنه، و ولی فرد مثلا شاید با هر 2-3 شب یه آنتی هیستامین کنترل میشه. منتها یه نکته دیگه ای که بعد همیشه ما بدونیم، وقتی ما کهیر رو کنترل کردیم، فرد 3 روز، 5 روز، 10 روز طول کشید که کهیرش کنترل شد، یه دفعه هم دوست نداریم داروها رو قطع کنیم. حالا ما این تدریجی قطع کردن رو تو کورتون ها داریم، حالا آنتی هیستامینا مثل کورتون ها هستن، ولی میگن که یه دفعه قطع نکنید دارو رو.
بله.
به تدریج کم کنید. نکته دیگه این که وقتی داروی کهیر رو شروع کرد پیش من و شما، انتظار داره همون شب همه چیزاش حل بشه. ممکنه تا این داروهای آنتی هیستامینی یه سطح خونی مناسب پیدا کنن 2-3 روز طول بکشه.
بله.
و خب این 2-3 روز فرد بعد تا یه حدی تحمل کنه، قاعدتا کهیرش مطمئنا کنترل میشه.
تشکر و سپاس دکتر سیب احسانی از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. امید است بحث‌ها مورد توجه شما عزیزان شنونده‌ام قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود، اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی کلاچل قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان قبر برای من، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. عزیزان شنونده، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که منیژه یک مادر کلان ناجور داره که تنها زندگی میکنه و بسیار بدخوی است. منیژه قبول میکنه که بر مراقبت از مادر کلانش چند روز به خانه اونا بره و از او مراقبت کنه. او به تازگی در دانشگاه با بچه‌ای به نام نوید آشنا شده که اصرار داره بر خواستگاری به خانه منیژه بیاید. اما به خاطر ای که حال مادر کلان منیژه خوب نیست، منیژه قضیه خواستگاری را با خانوادهش مطرح نمی کنه. مادر کلان بسیار بدخوی است و به همین خاطر هر کسی قادر نیست با او بسازه و بدرفتاریایش تحمل کنه. منیژه هم کم کم صبرش خلاص میشه. از طرف مادر کلان متوجه میشه منیژه با نوید آشنا شده و همراه او گپ میزنه. از همین خاطر با او بسیار بدرفتاری میکنه، چرا که این قسم رفتارا در نظر مادر کلان بسیار ناپسند است. او منیژه را تهدید میکنه که همه چیز به خانوادهش میگه. حال بشنوید ادامه داستان را.
آه دختر منیژه، منیژه بخیز که حالم بد است.
چی گپ شده؟ چی شده؟
حالم بد است، تمام بدنم سوزش گرفته. دوای ما به تیز زود چو
بان فشار کنم بگیرم یک دفعه.
آی خیلی زود چو یک گلاس آوان برم بیار، تابلت شکر و فشار من بیار. زود شو دیگه، چرا مرا سایل میکنی؟ نمیبینی حالم بد است؟
شما کمی امشب میخواستیم من از خانه بیرون کنیم.
اینال چی وقت این گپاس ها؟ حال مرا نمیبینی؟ نفس سینم سنگینی میکنه، فکر میکنم از قلب ماست.
هیچی نمیشه، اینال تابلیتتون میارم برتون بخورین، هیچی نمیشه.
نه برو زنگ بزن در شفاخانه، با تابلت خوب نمیشون دختر.
شفاخانه از چی خاطر آخه؟
قلبم تیر میکشه، قفص سینم سنگینی میکنه، درد داره. یک کاری بکن منیژه.
دقیقا جنجان نکنین مادر کلان، هنال تابلیتایتون هم میارم میخورین خوب میشین دیگه.
ای
بابا، اولش فکر کردم می دفعام مثل دفعای پیش فلم بازی میکنه، اما وقتی رفتم فشارش گرفتم کم ترسیدم. نبضش خیلی کند میزد. تابلیتایش برش دادم، بعد از چند دقیقه بیهوش شد. البته فکر کردم که بهتر شده و خواب رفته، اما بعد از او دیدم که نفس نمیکشه. چند بار سرم روی سینهش ماندم، اما هیچ تکان نمیخورد. بازم باورم نشد. بعد از مدتی بدنش یخ شد، یخ و خشک.
بله، مهربانی کنه.
سلام.
چی شده منیژه؟ خیریت خواست؟
نوید، مادر کلان ممیال مرد.
چی گفتی؟ مرد؟
حالا چی کنم؟ اما میترسم.
از راستی میگی؟ یعنی چی که مرد؟ بمی راحتی؟
حالش بد بود. خب تابلتش برش دادم، اما خوب نشد. حالی ما و مادر کلانم، یعنی ما و جنازه مادر کلانم در خانه تناستیم. من میترسم، چی کنم نوید؟
از چی میترسی؟ مگرم نمیگی که بیچاره مرده؟
چرا مرده؟ بدنش یخ یخ است.
خب منیشه، چرا تلفن نمیکنی با مادر جانت؟ بجایی که ای واده شب با من تلفن کنی، با خانه خودتان تلفن کن.
بجای دلداری دادن این قسمی کردم گپ میزنی؟
خب درست، خدا رحمتش کنه. خوب شد حاله؟
متوجه ای رفتارت نمیشم نوید. دیروزم چند بار بر تلفن کردم، اول که جواب من ندادی، بعد از اون سردم رو این گپ زدی. کدام گپ شده؟
بهتر از بری و به جنازه مادر کلان در رسیدگی کنی. خب تو فکر کردی من کی هستم؟ کی هستم؟
چی؟
من چند دفعه گفتم میخوایم امروز خانوادیم بیایم خواستگاری، اما تو همین مادر کلان تا بانه کردی که حالا نمیشه ناجور و سزی گپا.
خب
فکر کردی من نمیفهمم؟ کل اینا بانه بود؟ تا تو مرا نمیخواستی در واقع؟ حالا نصف شب زنگ میزنی به مک مادر کلانم امیال مرد، توقع داری من چی کنم امیاله؟
تو چی میفهمی ها؟ تو اصلا متوجه گپ زدن و دستی نبید؟
بله گپایی در دلم بود برات گفتم.
مادر کلانم مرده، امیالم مرده، امی لحظه مرده، من عزادار هستم. تو همه این قسمی گپ میزنی؟
عزادار
یعنی چی؟
ما باید خواه کنم، شب بخیر.
نوید؟ الو؟ باید بگویم از این که مادر کلانم مرده بود خفه نبودم، حتی حالا که مرده از دستش ناراحت هستم. نباید با من این قسمی برخورد میکرد. از دست نویدم خفه هستم. درست وقتی که با او احتیاج داشتم تصمیم گرفت تنهایم بانه. مدتی کنار مادر کلان شیشتم و فکر کردم به خودم، به زندگیم، به آیندیم، به این که اگر زنگ میزدم شفاخانه و آمبولانس روان میکردن مادر کلان نمیمرد. بعد از او بلند شدم و به مادرم تلفن کردم. گفتم حال مادر کلان خراب است و هر چی سریعتر خودش برسانم.
بعد از چند روز
ای وای خدا مادرم مادره که بیچاره‌ام، دیدی چه خاک در سرم شد؟ دیدی؟
ما چی کار میتونیم بکنیم؟
مادرم از دستم رفت.
بس است، آرام باش، دقیقه گریه و زاری میکنی که چی شود؟
مگه میشه خیلی برای خدا
سخت بوده،
مادر خدا از دست داده، برکت خانم رفت، همه چیز مادرم بود که رفت.
خدا رحمتش کنه، بیغم شد، اکثر درد میکشید بچاره.
مادر جا
به جای گریه کردن بهش قرآن بخوان، بهش دعا کو، صلوات بفرست.
باورم نمیشه مادرم مرده باشه. آخه مادرم جور تیار بود.
مامی ما شب که رفتم ازش خبر بگیرم دیدم مرده. بلا فصلام تلفن کردم به شما که خودتان بگیرم.
بیچاره مادرم، تفلک مادرم، چقدر غریبانم مرد.
تنها نبوده، باز خوبه من اینجا در خانه پیشش بوده دیگه.
خدا خیلی بته دختره.
کاش میشد که کاری برش انجام میدادم. شد دیگه.
جان مادر، تو در این مدت بسیار زحمت کشیدی، زحمت مادرم کشیدی، خدا خیرت بده.
دختر منیجر جان، خدا خیرت بده.
خواهش میکنم
همش فکر بکنم اینالس که مادر جانم زنگ بزنه. باورم نمیشه که دیگه مادرم نیست.
بخزین که برم سر خاکش، شاید قسمی کمک به حالت شد و بهتر شوی.
مادر عزیزه، وای مادر جان، آخه مادرم تمام عمرش، تمام جوانیش پای مامان دیگه، بعد از فوت پدرم اصلا ازدواج نکرد، ازدواج فکرم نکرد، حالا خودش زیر خربارا خاک خواه کده.
باز شروع کردی به گریه کردن
مادر.
بخی تیار شد، بخی بریم سر خاکش، باز اونجا حالت بهتر میشه، تا هوا تاریک شد اما اونجا میمانیم. تو بس
بریم من اینالو بریم تیار شد و بلای کنه.
من اینجا جان، تو هم میایی؟
کاشت خانیت یادم.
شما بریم، من خانه هستم. مادرم قسمی از مادر کلانم گپ میزد، فقط بگوی کسی که مردک فرشته بوده. مکه او را میشناختم، حالا با مرگش همگی مراحت شده بودیم. دیگه حاجت نبود کسی بره خانهش و از او مراقبت کنه. مرگ او باعث آرامش همه ایمو می شد.
چی هست؟ فکر کردی مرا کشتی و کلی چیز خلاص شده ها؟ قاتل.
من که نکشتمت. خودت دیدی که تابلتایتم برات دادم.
تو کشتی، تو مرا کشتی. زنگ نزدی شفاخانه، با غم من نشدی ها؟
من چی کردم؟ میتونستم هر کاری که از من ساخته بود برات انجام دادم دیگه.
چی شد؟ او بچه‌ام ایلایت کرد؟
من خودم جوابش نمیتونم.
فکر کردی من نمیفهمم؟ دروغگو، دروغگوی قاتل.
من قاتل نیستم.
با او پدر بی غیرتتم بگو هیچ خوش ندارم سر قبر ما بره. چرا مادرت هر دفعه او را کش کده میاره سر خاک ما؟
مادر کلان، بلیاز خدا ایلا کنی نیگه پاره.
ایلا کنم؟ نه، کل چیز شروع شده. با پدرت بگو یک قبر دیگه هم آماده کنه.
قبر دیگه؟
برای تو، برای یک قاتل. تو هم به زودی میموری. یک قبر برای خودت آماده کن. میخواییم پالوی خودم دفن شوی.
من میمورم؟ چرا باید بمورم؟
تو باید بموری چون تو قاتل مستی. قاتل.
من قاتل نیستم. قاتل. من قاتل نیستم.
عزیزان شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو به شانه های پامیر.
با رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و در اولین روز هفته با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر هیئت بلندپایه طالبان به پاکستان و دیدار با نخست وزیر این کشور. و افزایش خشونت‌ها در افغانستان و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی مردم. محمد اشرف غنی با بیان این که دیگه هیچ یک از زندانیان گروه طالبان آزاد نخواهند شد گفت تا زمان پایان جنگ و خشونت هیچ فردی از طالبان آزاد نخواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در سفر با قندهار گفت که طالبان باید آتش بس کنه و دور بعدی گفتگوهای صلح را در ولایت قندهار ادامه بده. او افزود اگر فرصت کنونی برای تأمین صلح از بین برد دیگه هرگز به دست نخواهد آمد و اگر طالبان صلح می خواهد باید دست از خشونت بردارد. طالبان که برچیده شدن پادگان ها و خروج بیش از 4000 نظامی آمریکایی از افغانستان را خواستار شده بود، از آمریکا خواسته که در آزادی 7000 زندانی اونا از زندانهای دولت افغانستان تلاش کنه. این خواسته طالبان از سوی سرپرست سفارت آمریکا در کابل هم بیان شد. راس ویلسون چند روز پیش در اطلاعیه گفت که آزادی زندانیان طالبان بخشی از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان است و نمیشه که بخشی از توافقنامه را قبول کرد و بخش دیگش را رد کرد. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که دولت هرگز خواستار باقی ماندن نظامیان آمریکایی در این کشور نشده و تأکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آماده دفاع از کشور هستند. و افزود 96% عملیات ها توسط نیروهای افغان انجام میشه، خلبان ها و کمانده ها از خود ما هستند، آموزش توسط خود ماست و بخشی از هزینه نیروها را هم خود ما میپردازیم. صالح با اشاره تلویحی به ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان هم گفت اونا برای منافع خودشان در افغانستان ماندند. این اظهارات اشرف غنی و امرالله صالح در حالی بیان شده که عمران خان نخست وزیر پاکستان دیروز با هیئت طالبان و رهبری ملا برادر دیدار و خواستار کاهش خشونت در افغانستان شد. نخست وزیر پاکستان در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت، خواستار کاهش جنگ از سوی طرفین و اعلام آتش بس در افغانستان شد. وی با بیان این که راه حل نظامی برای بحران افغانستان وجود نداره، گفتگوهای بین الافغانی را فرصت تاریخی برای پایان جنگ در این کشور خواند. عمران خان همچنین صلح در افغانستان را به نفع توسعه اقتصادی و ترانزیت منطقه دانست و برقراری ثبات در این کشور را به نفع مردم افغانستان و منطقه عنوان کرد. در همین حال خلیلزاد هم دو روز پیش سفری به پاکستان داشته و با مقامات این کشور دیدار کرده. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در توییترش نوشت که خلیلزاد پنجمین سفرش را با پاکستان انجام داده. او نوشته که خلیلزاد در این 5 سفر در مورد صلح افغانستان با نظامیان پاکستان و استخبارات این کشور گفتگو کرده. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بیان کرده که خلیلزاد در این زمان حساس حتی یک سفر به افغانستان صرفاً برای مشوره و دیدار حسن نیت انجام نداده. با باور نبیل این صلح نیست که از سوی افغانها رهبری میشه، بلکه این یک صلح نیابتی است. خب ساعت پیش ما گفتگویی داشتم با احمد رشاد جمالیار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ارتباط با سفر هیئت طالبان به پاکستان و دیدارشان با عمران خان نخست وزیر پاکستان و همینطور سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان. در ابتدا از آقای جمالیار پرسیدم که ارزیابی خودش را از این سفرها و دیدارها و گفتگوها بیان بکنم.
تشکر از سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های خوبتان. ببینیم بدون شک از گذشته ها پاکستان به عنوان بازیکن اساسی در پروسه صلح افغانستان تلاش کرده تا نقش مؤثر را البته با توجه به استراتژی و منافع خودشان در قبال پروسه صلح افغانستان بازی بکنن و از طرف دیگر هم این فکر میکنم که یک بحث بسیار واضح هست که گروه های طالبان همواره دستور و برنامهشان از طرف پاکستان هم در گذشته تدوین شده و ما فکر میکنم که حتی در آینده هم نقش پاکستان در قسمت تعریف استراتژی و یا رویکرد گروه طالبان در پروسه صلح افغانستان از جانب پاکستان تعریف خواهد شد. آنچه که اتفاق افتاد سفر هیئت مذاکره کننده و رهبری ملا برادر با پاکستان دو تا پیامد میتونه داشته باشم. بحث اول این که پاکستان به عنوان بازیکن اساسی دیدگاه خود در قبال پروسه صلح افغانستان از طریق طالبان به دور بعدی قرار است در ماه آینده میلادی مذاکرات در سر گرفته شود، تعریف بکنه و همچنین برنامه‌ریزی برش داشته باشه، و از طرف دوم پیام داشته باشه برای جامعه جهانی که پاکستان به عنوان یک کشور تسهیل کننده این پروسه میتونه که برای آوردن صلح ثبات افغانستان یک اقدام و یک حرکت قابل ملاحظه را در پی داشته باشم. اما آنچه که مهم است چقدر میتونه حکومت افغانستان، جامعه جهانی در قبال پروسه صلح افغانستان فشار وارد میکنند بالای پاکستان تا بر بنیاد منافع افغانستان گروه طالبان وادار بسازه تا میز مذاکره بر اساس از او برخورد و حرکت داشته باشه. این بحث است که بعد از شروع شدن مرحله دوم گفتگوهای سال میان گروه های طالبان و تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برجسته خواهد شد. متاسفانه نه در گذشته و نه در آینده پاکستان صادقانه در پروسه صلح افغانستان عمل کرده و عمل خواهد کرد و همچنان به عنوان یک نقطه فشار برای طالبان از این امتیاز استفاده استراتژی خود خواهد داشت.
آیه جمال یار، در هفته ها و ماه های گذشته آیه زلمه خلیلزاد بارها با پاکستان سفر کرده در حالی که سفر به افغانستان نداشته. آیه رحمت الله نبیل هم در صحبتش به این موضوع اشاره داشته. آیه این سفرهای مکرر آیه خلیلزاد به پاکستان به معنای کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات صلح و زد و بند با دولت پاکستان هست برای مذاکرات صلح، یا نه اینا میخواین که پاکستان را تحت فشار بگذارن تا از اون طریق طالبان را در واقع موضعشان را بشکنن؟
ببینید، هم ایالات متحده آمریکا و هم پاکستان در پی منافع خود در منطقه تلاش میکنند. فشارهایی که از جانب ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان در گذشته و در اواخر هم ما شاهدش بودیم، پیامدش مشخص و واضح است، چون آمریکا میخواهد جنگ طولانی را که در افغانستان آغاز کرده بود را به نحوی برش نقطه پایان ببخشه و از سرمایه و پول هنگفته که در این جنگ مصرف میشه جلوگیری بکنم. از این لحاظ من فکر میکنم که یک بود قضیه این است که سفرهای اخیر آقای خلیلزاد بر بنیاد منافع و استراتژی خود ایالات متحده آمریکا در قبال پروسه صلح و همچنان جنگ کنونی در افغانستان تعریف شده، و از جانب دیگه هم قسم که بیشتر اشاره کردم نقش پاکستان در قبال جنگ و پروسه صلح افغانستان از گذشته ها هم به نحو محسوس شده، و چون نفوذی که به حکومت پاکستان در ویژه آیسای بالای طالبا داره میتونه که فشار بیشتر وارد بکنه تا حداقل به خواستهایی که ایالات متحده آمریکا از گروه طالبان داره و خواسته ها را به دست بیارن. اما آن چیزی که متاسفانه پیامد منفی بر مردم افغانستان و حکومت افغانستان داره کمرنگ ساختن نقش حکومت افغانستان در قبال پروسه صلح است، چی در گفتگوهایی که میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان صورت گرفت. ما شاهد بودیم که متاسفانه بسیاری از مواد تفاهم نامه و یا همین یادداشت که بین دو گروه به امضا رسید بر بنیاد شرایط و منافع افغانستان تعریف نشده، و هم به این شکل ما مردم افغانستان حراس داشت که فشارهای جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بالای طالبان نه بر بنیاد شرایط و منافع افغانستان است، بلکه بر بنیاد استراتژی است که اونا میخواهند در منطقه برای سالهای بعد تعریف بکنند.
احمد رشاد جمالیار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی بود و تحلیلی در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان، سفر هیئت طالبان به پاکستان و دیدارشان با عمران خان، و همینطور سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان. نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجرین افغانستان روز گذشته در پیامی به مناسبت روز جهانی مهاجرت اعلام کرد کابل از کشورهای میزبان به ویژه کشورهای ایران و پاکستان برای زحماتی که بابت مهاجرین افغانستان متقبل شده اند سپاسگزاری می کند. یه مقام افغان افزود همکنون حدود 6 میلیون افغانستانی در کشورهای همسایه و جهان مهاجر هستند. وزیر امور مهاجرین افغانستان با تصریح این که کشورش دومین کشور در خصوص مهاجر در جهان است، جنگ و ناامنی را مهمترین عامل مهاجرت افغان‌ها عنوان کرده. جمهوری اسلامی ایران خب چندین سال هست که میلیون ها پناهجوی افغان را میزبانی میکنه و بهترین خدمات و امکانات را هم برای اونا فراهم کرده. اما خبر دیگه که در خصوص حوزه مهاجرین داریم این هست که خب شما عزیزان شرمنده هم حتما در جریان هستید، ما هم در این برنامه و بخش خبری خدمت شما اعلام کردیم که مدتی قبل اداره کل امور اتباع وزارت امور داخلی ایران از صدور ابلاغیه جدید بانک مرکزی ایران بعد تمام بانک ها برای صدور کارت ها و انجام امور بانکی برای تمام اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر در ایران خبر داده بود که بر اساس آن مشکلات مهاجرین در رابطه با اخذ آبر بانک و خدمات الکترونیک حل شده و ابلاغیش هم به بانک ها ارسال شده. تماسی هم داشتیم با آقای محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در این زمینه که ایشان هم از حل مشکلات در این زمینه گفتند. با وجود این در طول روزهای گذشته مهاجرین افغانستانی از شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران از مسدود شدن کارت های آبر بانک صادرات خبر داده و از پیامدهاش سخن گفتن. خب در همین رابطه میخوایم که بار دیگه گفتگو بکنیم با آقای محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی. جناب هاشمی درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری توانمند رادیو دری. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز دارم. بسیار خوشحالم که فرصتی هست بتونم صحبت بکنم و به پاره ای از مشکلاتی که مهاجرین عزیز در کشور ما و در استان ما باش مواجه هستن پاسخگو باشم. در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. ما در خدمت شما هستیم جناب آقای هاشمی و خوشحالیم از اینکه فرصتی دست داد که در خدمت شما باشیم و صحبت های شما رو بشنویم. آقای هاشمی، پس از نشر اخبار در مورد حل مشکلات بانکی و کارت بانک های مهاجرین و تماسی هم که ما با شما داشتیم و از حل این مشکل گفتین، باز هم گزارش هایی داشتیم از مشکلات مهاجرین به ویژه در رابطه با بانک صادرات، مسدودی خدمات الکترونیک و صادر نشدن آبر بانک و همینطور خدمات الکترونیک برای کسایی که تازه قصد افتتاح حساب دارن. این بحثی بود که منتقل شد با ما از سوی مهاجرین در جاهای مختلف. خبر جدیدی در این زمینه دارین؟
بله، همونجوری که به درستی شما اشاره کردید در مقدمه مطلب، ببینید آخرین توافقاتی که ظرف یه ماه گذشته طی دو نوبت با بانک مرکزی شده، تمام سازوکارهایی که لازم دارن که مهاجرین عزیز در موضوعات بانکی دچار مشکل نشن، خب هم مطالعه شد، هم بررسی شد، هم در سطح ملی مصوب شد که هیچ مشکلی برای هیچ کدوم از مهاجرین عزیز و اتباع خارجی که مقیم کشور هستن، خصوصا افغانستانی های عزیز ایجاد نشود. خب یه ابلاغ شده طی دو مرحله، هم ماه گذشته تا الان تو هم یه ماه اخیری که ما خدمتتون هستیم. یه نکته‌ای که در مورد بانک صادرات وجود داره، برابر آخرین صحبتی که من با آقای قانجانی رئیس مدیر عامل بانک صادرات در استان داشتم، این اعلام کرد که مطلبی که وجود داره، ما مثلا اگر 165 هزار نفر داریم که در بانک ما دارای حسابند،
بله،
این 165 هزار نفر خب طبیعتاً اینجوریه که هر سال باید بیان این کارتاشون رو به کارت آمایشی که دارن و مجوزهای اقامتی که دارن بیاد به ما عرضه بکنن تو سوابقشون باشه. بعضی ما به اینا اعلام میکنیم که مدارکتون دچار نقصه، بیایید برطرف کنید. متاسفانه برخی از این دوستان اعتنا و اکتفا نمیکنن به این موضوع.
بله.
از این 165 هزار نفر برابر گزارش که ایشون ما کردم، نزدیک 20 هزار نفر نیومدن اینا رو درست کنن.
بله.
چون نمیان این کارا رو انجام بدن، معمولا به لحاظ نظام بانکی ما نمیتونیم بهشون خدمات بدیم. کارتشون مسدود میشه، دچار مشکل میشن. من میخوام همینجا عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی، ببینید خود ما ایرانی ها هم به حال سیستم بانکی اینجوری هر چند وقت به چند وقت به خاطر موضوعاتی که مرتبط به حوزه FATF هست، ما باید بریم تو بانک مراجعه بکنیم و اطلاعاتمون رو بروز کنیم. ما ایرانی هم اینجوریم، اگر نریم ما هم دچار مشکل میشیم. اینجوری نیست که این مشکل صرفا به حوزه دوستان افغانستانی برگرده، این مشکلی است که همه ماها به لحاظ نظام و ساختار بانکی باید مطیع باشیم و قوانینی که برمیگرده رو رعایت کنیم. اگر دوستان ما مراجعه بکنن و این مشکل رو حل کنن، من 100% این وعده رو میدم که هیچ مشکلی در کار نخواهد بود برای این. چون به لحاظ قانونی و به دست ملی مصوب است و همه بانک ها بدون کم و کاست باید این خدمات و خدمت همه عزیزانی که مراجعه میکنن، خصوصا اتباع خارجی و علل خصوص مهاجرین عزیزی که در استان ما هستن، این خدمت رو ارائه بکنن. مزالک دو مرتبه در سطح استان شخص استاندار محترم، معاونت محترم سیاسیشون و معاونت محترم هماهنگی اقتصادیشون مأمور شدیم تک تک بریم مشکل رو بررسی کنیم و مشکل رو برطرف کنیم، که تو همین هفته انشالله این کار به سرانجام خوب خواهد رسید.
انشالله. آقای هاشمی، آخه ما تماسی با برخی از مسئولان شعب بانک‌های صادرات داشتیم، اونا گفتن که بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی داریم که مربوط به سال 98 هست، مبنی بر این که با مهاجرین خدمات الکترونیک دادن نشوه و فقط خدمات دفترچه‌ای داده شوه و این که بعد از اون بخشنامه دیگه ابلاغ نشده. این مشکل الان حل شده شما؟
بله، عرض کنم تو همین ماه گذشته دو تا ابلاغیه جدید اومده.
بله.
حالا احتمال داره تو به یه بانکی دیرتر به دستش برسه و یه بانکی بگن که همین الان شما عرض کردم از این 165,000 نفر 145,000 نفر دارن خدمات الکترونیک میگیرن، خود بانک صادرات، جای دیگه نمیخوایم بریم اصلا.
بله.
بانک های دیگه دارن این خدمات رو میدن. اون 10-20,000 نفر که این وسط موندن، اونا دچار مشکلن، یعنی کد خانوارشون دچار مشکل شده، یه نقصی تو پروندهشون به وجود اومده الان. بلکه بروز باشه، عرض کردم ببینید ساختار FATF یه ساختار پیچیده است، هر سال باید افراد بیان اطلاعاتشون رو بروز کنن.
بله.
خب بعضی از که اینا مراجعه میکنن مشکلشون رو بروز میکنن، مشکلشون حل میشه. اونا که بروز نمیکنن دچار مشکل میشن. فرقی هم بین افغانستانی یا ایرانی نداره، ما مگه نمیایم اتفاق برامون میفته؟
بله. آیه هاشمی، یک بحث دیگه هم در بانک ها وجود داشت که دقیقاً برای خود من پیش اومد، صرف نظر از این بحث افتتاحی حساب و خدمات الکترونیک که ممکن بود در خیلی از بانک ها نباشه، وقتی میرفتی که افتتاحی حساب بکنی و آبر بانک بگیری، بعد اینا مبالغ بالایی را طلب میکردن در حد چند میلیون تومان که این باید در حساب باشه تا ما برای شما آبر بانک صادر بکنیم. دقیقاً برای خود ما در یک از بانک های مسئله پیش اومد.
بله. حالا اینا موضوعات اقتصادی است که بانک ها به تنبتشون بیدید، اون بانک ها هم خیلی از بانک ها خصوصی شدن دیگه.
بله.
اینا به لحاظ صرفه های اقتصادی حساب صرفه و اقتصاده، حسابی نیست که برای شما باشد، برای ما هم همین کار با خود ما هم بکنن، که میگن چون به هر گردش حساب نداری اصلا صرف نمیکنه ما این حساب براتون سالم نگه داریم، چون ما باید خدمات بدیم به این حساب دیگه، چون به ترتیب هر حسابی که باز میکنن یه خدمات داده میشه. مزالک ما تو همین هفته انشالله از نزدیک با مدیران بانک ها ملاقات داریم با اتفاق معاونت محترم اقتصادی و استاندار، و این ریز موضوعات رو ما جمع‌بندی میکنیم و اونجا مطرح میکنیم و انشالله تو همین هفته یا ظرف چند روز آینده این مشکلات هم سعی میکنیم برطرف بشه که سوء تفاهم یا مشکلی برای مهاجرین و اطفاء عزیز ما به وجود نیاد.
انشالله. ما شما قول بگیریم آقای هاشمی که بعد از اینکه این جلسه برگزار شد و به نتایج رسید تماسی با شما بگیریم و با شما صحبت بکنیم در این ارتباط که اطلاعات منتقل شه. من یک سوال دیگه هم بپرسم آقای هاشمی.
من همینجا میخوام خواهش داشته باشم تک تک مهاجرین عزیز که ما معمولا اینجا یک چیزی داریم دیگه، کانال ارتباطی داریم در اینترنت، هر کس به مشکلات اینجوری برخورد میکنه قبل از اینکه بخوان تو فضای مجازی منتشر کنن و پخش کنن، خب به ما گزارش کنن.
بله.
بگم ما رفتیم و این مشکل رو ما تو بانک داریم. همینجا میخوام هر کس هر مشکلی داره مراجعه بکنه که ما این مشکلات دوستان رو جمع‌بندی کنیم، دسته‌بندی کنیم و تو این ملاقات اخیری که با مدیران عامل بانک‌ها در استان داریم این مشکل رو برطرف کنیم.
آدرس این فضا رو شما
آدرس فضا تو این خود اداره کل اطباء چیز داره دیگه، تو اینترنت داریم. الان میگم آقای نکویی براتون بفرسته که شما پخش کنید.
بله بله باشه.
بله.
من یک سوال دیگه هم بپرسم آقای هاشمی. یک خبر داشتیم در مورد تمدید زمان مراجعه مهاجرین به دفاتر کفالت. بله. برای تمدید کارت های آمایش 15 شان این تایید میشه؟
بله، تا آخر ماه ما این فرصت مجدد رو دادیم به خیلی از افرادی که این فرصت نداشتن تا این مدت مراجعه بکنن، بلکه کارتشون تمدید بشه بر اثر مصوبه‌ای که در ستاد اطفاء وزارت کشور مصوب شده. تا آخر ماه ان شاء الله در خدمت مهاجرین عزیزی که فرصت نکردن کارت آمایش 15 شون رو دریافت کنن و مشکلشون رو برطرف کنن هستیم.
تا آخر همین ماه های یعنی امروز و فردا
دیگه، این دو سه روز هم یه هفته است این موضوع، این ما جدید نیست، این یه هفته اخیر تمدید شده بود.
بله بله.
تا آخر ماه هستیم، ان شاء الله ما خدمتتون هستیم، مشکل نخواهیم داشت برای که کمک بکنیم به خلق الله.
سپاسگزارم آقای هاشمی از شما، آرزوی توفیق و موفقیت داریم برای
خیلی
همه شما و همکارای شما. سلامت باشین ان شاء الله.
سلامتی برای جناب عالی و برای همه شنوندگان میکنم ان شاء
الله،
روز به روز مشکلاتشون کمتر بشه و روز به روز بر دامنه توفیقات شنوندگان عزیز رادیو دری و شما افزوده بشه.
انشالله. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خب این هم گفتگویی بود با محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اطباء و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، در ارتباط با بحث مشکلات بانکی که مهاجرین داشتن و همینطور خبری که اعلام شد که فرصت مراجعه برای تمدید کارت‌های آموزش 15 تا آخر همین ماه یعنی امروز و فردا تمدید شده و کسایی که مراجعه نکردن میتونن که مراجعه بفرمایند. اما مذاکرات صلح افغانستان در حالی جریان داره که برداشت عمومی از روند صلح با طالبان چنان است که گویا صلح گره‌گشای همه دشواری‌ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد بود و به مجرد دستیابی به صلح فعالیت‌های اقتصادی خود به خود از سر گرفته خواهد شد و اشتغال و سرمایه‌گذاری دوباره بهبود خواهد یافت. اما چنین برداشتی از نقطه نظر کارشناسی اقتصادی تا چه حد واقع بینانه و مستدل است؟ این پرسش را با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل مطرح کردیم.
خب البته دو سناریو در اینجا مطرح می شود. یکی این که اگر قرار باشد که صلح منتج به یک نتیجه شود و این نتیجه هم به ادغام گروه های شورشی در دستگاه باشن، مثلا من همین کمک های جامعه بین‌المللی به گونه ادامه پیدا می‌کنه و همین وضعیت کنونی ادامه پیدا می‌کنه، وضعیت ناجور و وضعیت ناهنجار کنونی به گونه تداوم پیدا می‌کنه که مردم حداقل در این شرایط هم به همین منوال به همین روش هم حداقل راضی هستن. در صورت دوم اگر قرار باشه که یک فروپاشی صورت بگیره، طبیعی است که تمام نهادها و مثلا امکانات و فرصت‌های دیگه اجتماعی که در جامعه موجود داره همه فرو میپاشه و یک درگیری به اصطلاح نامتناهی دیگه در افغانستان آغاز بشه. برای بقای خودشان هر فرد مجبور است که از خود و محیط خود دفاع کنه که جزء یک جنگ داخلی است. من معتقد هستم که صلح افغانستان متأسفانه در مسیری سالمش قرار نداره. یک صلحی بوده که به خاطر منافع تبلیغاتی صورت گرفته بوده و صلحی است که یک گروه شورشی را میخواهند که وارد سیاست بکنند و منظور تحقق بعضی اهداف استراتژیک منطقه‌ایشان توسط کشورهایی که حامی این حرات افغانستان. از این بابت من معتقد هستم که صلح پایدار در افغانستان محقق نمیشه. افغانستان کماکان از نظر اقتصادی دچار ورشکستگی و مهاجرت های بسیار گسترده و همچنین ناتوانی دیگه ای را با در داخل خود و ادامه درگیری ها را شاهد خواهد بود. با توجه به درکی که ما از ایدئولوژی نظریه ها و تفکر گروه های تروریستی داریم، اینا هیچگاه با ارزش های انسانی و ارزش های بشری باور ندارن و معتقد هستن که فقط به خاطر تحقق اهداف ایدئولوژی که خودشان فقط و فقط به حاکمیت و سیاست و قدرت میاندیشن و اختلافات دیگه کماکان در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد و افغانستان درگیر یک نارسایی و درگیری قرار خواهد گرفت، مگر اینکه یک تفاهم منطقه‌ای، یک تضمین منطقه‌ای برای صلح و همچنین یک نوع توانایی بازدارندگی ناامنی در دستگاه دولت ایجاد شود که این گروه ها را مهار کنه که چنین توانی هم در دستگاه سیاسی کنون موجود نیست.
سیف الدین سیحون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. نثار احمد فیضی غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در سفری به هرات برای بررسی وضعیت بازرگانان، افتتاح کارخانه و شرکت در نمایشگاه صنعتی این ولایت گفت هیئت ویژه‌ای از مسئولان وزارت صنعت و تجارت، اتاق بازرگانی و صنعت افغانستان برای بررسی وضعیت تجارت و افتتاح فاز چهارم شهرک صنعتی هرات به این ولایت سفر کرده. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی در هرات و میخواییم که جزئیاتی خبر را زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما باد، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که جزئیات سفر آقای فیضی غوریانی وزیر صنعت تجارت افغانستان به هرات از زبان شما بشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانم در برنامه انعکاس. خب همانگونه که شما هم اشاره کردید، آقای غوریانی وزیر تجارت و صنعت افغانستان در سفری به غرب کشور فاز چهارم شهرک صنعتی ولایت هرات افتتاح کرد. حضور آقای غوریانی در ولایت هرات در حالی است که خیلی از صنعتگران، تاجران و بازرگانان در حوزه های مختلف صنعت و تجارت فعالیت میکنند، انتقادها و اعتراضاتی دارند نسبت به اینکه حالا دولت افغانستان به وضعیت تجارت و صنعت در این کشور خب خیلی توجه نکرده.
بله.
اما آقای غوریانی خب روز پنجشنبه به شهر هرات آمد، رفت از نزدیک شهرک صنعتی بازدید کرد، کارخانه‌های تولیدی را از نزدیک مشاهده کرد و فاز چهارم شرک صنعتی ولایت هرات در حال افتتاح کرد که تاکید کرد دولت افغانستان بر حال حمایت میکنه از صنعت و سرمایه گذاری داخلی در افغانستان.
بله.
او همچنان یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده سولر در ولایت هرات افتتاح کرد و در این نشست سخنرانی هم کرد. او اعتراض کرد به وضعیت امنیتی که در ولایت هرات وجود داره و تاکید کرد و خطاب به والی هرات گفت که باید امنیت در ولایت هرات تامین بشه تا اینکه تاجر و سرمایه گذار هراتی و افغانستانی بتوانه که خیلی به راحتی سرمایه گذاری بکنه، کار بکنه، ایجاد شغل بکنه و به هر حال وضعیت اقتصادی افغانستان را دگرگون بسازه.
بله.
وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان گفت که او پس از این که به این سمت گماشته شده و تعیین شده تلاش خواهد کرد تا اینکه رونق اقتصادی و تجارتی را در افغانستان او را به یک انقلاب اقتصادی تبدیل و تغییر بده. وزیر صنعت و تجارت همچنان گفت که سرمایه‌گذاران داخلی افغانستان خیلی به راحتی میتوانند از این پس در شهرک‌های صنعتی، در پارک‌های تولیدی و صنعتی افغانستان سرمایه گذاری بکنند، چرا که حمایت میکنه از دولت، حمایت میکنه از صنعتگران و تاجرانی که پولشان و سرمایه هایشان در این کشور به هر حال هزینه کردند.
بله.
او همچنان همزمان 5 فابریکه تولیدی دیگر در شهرک صنعتی هرات افتتاح کرد و در حین افتتاح این شهرک ها و این فابریکات تولیدی تأکید کرد که عمدتاً باید تاجران، صنعتگران و کسایی که به خاطر شکوفایی و رونق اقتصادی در ولایت هرات دارن تلاش میکنند از نیروی جوان و تحصیل کرده بیشتر استفاده بکنند و به هر حال حضور بیشتر افراد متخصص در فابریکات صنعتی هم درخواست کرد.
بله.
وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان روز گذشته که روز جمعه هم بود در مرکز شهر هرات یکی از بزرگترین نمایشگاه های تولیدات صنعتی و همچنین توانمندی های اقتصادی مردم افغانستان در اونجا افتتاح کرد. در این نمایشگاه بیشتر از 70 غرفه محصولات تجارتی، تولیدی و صنعتی و همچنین نمایندگی محصولات خارجی که وارد افغانستان میشه به نمایش گذاشته شده. او در حین افتتاح این نمایشگاه هم تأکید کرد که برگزاری چنین نمایشگاه های میتوانه قدرت تولید و صنعت افغانستان را برای جهانیان به نمایش بگذاره و راه را باز بکنه به این که خیلی از کسایی که در بیرون از مرزهای افغانستان به تولیدات داخلی کشور توجه میکنند و علاقمند هستند میتوانند که از محصولات داخلی خریداری بکنند. او همچنان گفت که دولت افغانستان به ویژه وزارت صنعت و تجارت در حال رایزنی هست که بتوانه بازارهای مناسبی را در بیرون از کشور ایجاد بکنه تا اینکه محصولات داخلی افغانستان در این بازارها راحت‌تر به فروش برسه و تاجران و سرمایه داران و سرمایه گذاران افغانستان دیگه دغدغه‌ای برای فروش محصولاتشان به بیرون از مرزها هم نداشته باشند.
بله.
وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان گفت که او در ملاقاتی که با اتاق صنعت و تجارت بانوان ولایت هرات داشته اطمینان داده که بر خیلی تلاش خواهد کرد تا اینکه صنعت داخلی افغانستان بشه صنایع دستی بانوان هم در بازارهای بیرون کشور به فروش برسه.
بله.
وزیر صنعت و تجارت افغانستان امروز هم قرار است که با تعداد زیادی از محصلین و کسایی که در بحث صنعت و تجارت افغانستان دارن تلاش میکنند و یکی که از پانزایهای مختلف و پانتون هرات و سایر ولایات غرب افغانستان فارغ شدند و هنوز دسترسی ندارند به اینکه بر اساس رشته و لیاقتشون در فابریکات تولیدی و صنعتی حضور پیدا بکنند ملاقات خواهد کرد.
بله.
او همچنان گفت که امروز در جمع این افراد با اونا وعده خواهد داد تا اینکه دولت افغانستان زمینه کار برای این افراد مساعد بسازه و تلاش خواهد کرد تا اینکه قناعت این افراد به دست بیاره. به هر حال سفر آقای قریانی به غرب افغانستان متاسفانه با انتقاداتی هم به همراه بود. خیلی از کسایی که در شهرک صنعتی ولایت هرات حضور دارن تاکید میکردند که خب عمدتاً این سفرها نمایشی هست و جنبه عملی را به خودش نمیگیره.
بله.
خیلی از بازرگانانی که در شهرک صنعتی هرات سرمایه گذاری کردن تاکید میکردند که اگر آقای قدیانی پس از احراز سمت وزارت صنعت و تجارت نتوانه مشکلات متشبثین غرب افغانستان را برآورده بکنه، به هر حال حضور ایشان در این پست میتونه با انتقادهای بیشتری به همراه باشه. خیلی از شهرکدارایی که در ولایت هرات هستند و تاکید میکنند که دولت افغانستان بودجه‌های مشخص و معینی را به خاطر توسعه این شهرک‌ها باید هزینه بکنه. شهرک صنعتی ولایت هرات که در جوار میدان هوایی هرات قرار داره بیش از 500 میلیون دلار در این شهرک سرمایه گذاری شده و عمدتاً تاجران تاکید میکنند که اگر دولت افغانستان برای بهبود وضعیت در اینجا هم در بحث امنیتی و هم در بحث بازسازی توجه نکنه، خیلی از این شهرک ها متاسفانه درهایشان بسته خواهد شد و هزینه‌هایشان از شهروندان غرب افغانستان هم بیکار خواهند شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب محمدی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما در هرات، در ارتباط با سفر نثار احمد فیضی غوریانی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان به غرب افغانستان. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ایران از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال بیش از 2000 محکوم افغانستانی به کشور مطبوعشان خبر داد. محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ایران، با اشاره به بررسی بیش از 2000 پرونده محکومان افغانستانی در کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری در چند ماه گذشته تاکید کرد علارغم پیگیری مستمر دفتر همکاری های بین المللی و دفتر امور قنصلی وزارت امور خارجه و با وجود موافقتنامه لازم الاجرا انتقال محکومان بین دو کشور، متاسفانه طرف افغانستانی از تحویل زندانیان خودش سرباز می زنم. و با اشاره به مذاکرات خود با وزیر دادگستری افغانستان در اجلاس وزرای دادگستری شانگهای تاکید کرد بر تحویل یک جانبه محکومان واجد شرایط افغانستانی به دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده ایم که تاکنون بجز شناسایی زندانیان محکوم اقدامی از سوی دولت آن کشور صورت نگرفته. رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری ایران بر آمادگی ایران جهت مبادله کلیه محکومان واجد شرایط بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که در شرایط حساس کنونی که دوران سخت پاندمی کرونا را می‌گذرانیم، انتظار می‌رود که دیگر دولت‌ها هم با تأسی از این اقدام انسان دوستانه و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحویل زندانیان جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. خدا نگهدار شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید شهر اندرون کجاست؟ بالا حصار بل